رادیوی آزادی مجله بامدادی
ساعت در دوشنبه هفته صبح هست و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی روز شنبه 25 اپریل که مرسیات هستم مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه
و با گرمترین سلام های بامدادی میرزا سلیم پورم که شما را در این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز برنامه فشرده اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما خیرامانی بقازاده.
افتتاح اگریگت چهارمی نیروگاه برق آبی سنگتوده یک در تاریخ 15 می سال جاری در نظر گرفته شده است. روز جمعه اسدالله غلامف معاون نخست وزیر تاجیکستان این نکته را در حضور معاون نخست وزیر روسیه ایگر سیچین که با یک سفر رسمی در دوشنبه به سر میبرد به خبرنگاران بیان کرد. ارزش ساختمان نیروگاه برقی آبی سنگتوده یک 720 میلیون دلار ارزیابی شده است که اساساً با سرمایه‌گذاری روسیه بنیاد می شود. این نیروگاه در 200 کیلومتری جنوب دوشنبه بر فراز رودخانه وخش ساخته شده انتظار می رود که سال 2.7 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کند. آژانسی مبارزه با کروپسی و نظارت دولتی مالیوی میگوید که به طور رسمی نتیجه های اودیت بانک ملی را از جانب شرکت بریتانیایی ارنست اند یانگ دسترس نکرده است. شیرخان سلیمزاده رئیس این آژانس در ملاقات روز جمعه با خبرنگاران در دوشنبه گفت که نتیجه های نشر شده اودیت نمیتواند بهانه برای افتتاح پرونده جنایی شود. آقای سلیمزاده گفته است که بر اساس گزارش اودیت باید این آژانس تحقیقات خود را انجام دهد و این کار در نزدیکترین فرصت صورت خواهد گرفت. و گفت
ما گفته نمیتوانیم که ما امروز ملاقات اودیتی بین المللی یانگ را گرفته در خود پرونده جنایتی آغاز مینماییم. نه، ما آن را مورد سنجش قرار میدهیم و اگر اساسها باشند چاره‌جویی موفق تصویب مقرر کرده قانون میاندیشیم.
گزارش اودیت هاکیست که در میان سالهای 2004-2007 221 میلیون دلار صاحب پختکاری ناپدید شده است. طالبان در پاکستان به جنگیان امر دادند که ولسوالی را در شمال و غرب این کشور ترک کرده دوباره به وادی سوات برگردند. مسلم خان یک سخنگوی طالبان گفت که فرمانده فیض الله به جنگیانش امر داده است که بونیر را ترک کنند. حکومت پاکستان ماه فوریه گفت که با جاری شوی قانون شریعت در این وادی و مناطق اطراف آن راضی است. بعد جنگ های دو ساله طالبان در این منطقه مقامات پاکستان با طالبان یک سازش آتش بسه بستند، اما طالبان اخیراً این سازش را همچون بهانه برای باز هم توسعه دادن دامنه نفوذ خود در ولسوالی بونیر واقع در 100 کیلومتری اسلام آباد استفاده کردند. ایالات متحده آمریکا گفته است که از وضع امنیتی پاکستان عمیقاً نگران است. سخنگوی کاخ سفیر رابرت گیبس:
What is happening in Pakistan and Afghanistan are the central foreign policy focus of this administration.
او میگوید رویدادهایی که در پاکستان و افغانستان میگذرد در مرکز سیاست خارجی ماموریت اوباما قرار دارد. با همین سبب توری میبینیم ماموریت پیشنهاد دارد که سرمایه‌گذاری مستقیم به امنیت نظامی و توانمندی‌های مقاومت با افرادگرایی افزایش داده شود. در تحولات اخیر ایالات متحده آمریکا مقامات پاکستان را در سرزدن چنین وضعیت متهم کرده است. پلیس عراق میگوید که دو بمب‌گذار مرگ طلب خود را در نزد دروازه یک مسجد معتبر شیعیان بغداد منفجر کردند که در نتیجه این حادثه 55 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. حادثه مذکور در درآمدگاه مسجد امام موسی القدیم در یک محله شیعه‌نشین قدیمی روی داد. حمله مذکور یک روز بعد دو ترکش انتحاری دهشتناک در بغداد و ولایت دیولا روی داد که 90 نفر را کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز جمعه در دوشنبه دبیرکل سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی نیکلای برجوژه را به حضور پذیرفت. سایت رسمی پرزیدنت تاجیکستان خبر می‌دهد که توجه مخصوص به حل مسائل حقوقی، تشکیل دهی هیئت فعالیت و مورد و راه‌های استفاده نیروهای دسته جمعی زود عمل ظاهر کرده شد. خبرگزاری اوستا از قول برجوژه می‌نویسد که فعلا به هیئت نیروهای دسته جمعی زود عمل 11 بتالیون شامل است که در قلمرو آسیای مرکزی عمل میکنند و افزود که تشکیل نیروهای دسته جمعی زود عمل در نظر میگیرد که به هیئت آنها نه تنها کشورهای آسیای مرکزی بلکه مناطق اروپای شرقی و قفقاز هم شامل خواهند شد. و یک خبر دیگر، خبرگزاری اینترفاکس میگوید که در ولایت تیومنی روسیه در یک هفته گذشته دو افرادگرا بازداشت شدند که شهروندی تاجیکستان و ازبکستان میباشند. ساکن ازبکستان نظر به اطلاع پلیس محلی 40 سال داشته، عضو یک سازمان افرادگرای مذهبی بوده است و روز 20 اپریل نظر به خبر مرکز ضد تروریسم اداره امور داخلی ولایت تیومن یک شهروندی 30 ساله تاجیکستان بازداشت شد. این شخص از سال 2008 به این سو مورد پیگرد قانون قرار داشته است.
همکاری ما خیرمانی بخوازاده بود با نگاه کوتاه با چند خبری مهم این ساعت با جزئیات برخی از این خبرها ما حتما در ادامه این ساعت برنامه خواهیم پرداخت.
و شما زمینان اخباری بیشتر جهان و تاجیکستان را در هر فرصتی برایتان مناسب میتوانید از سامانه اینترنتی رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت دریافت کنید. نشانه ما در اینترنت www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیزی، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید و حالا توجه کنید به سرخط چند مطلبی که تا نیم ساعت دیگر در برنامه ما تقدیم می شود.
راهی دوشنبه خوجان پولکی خواهد شد، اما مسئله این است که پولی راه را کی خواهد چید؟
نتیجه های اودیت بانک ملی را کی پرونده خواهد کرد و کی؟
طالبان در 100 کیلومتری اسلام آباد واشنگتن تحولات اخیر در پاکستان را خیلی تشویش آور می خواند.
و جهتگیری های بانک جهانی در بحث دوشنبه و تاشکند بر سر طرح نیروگاه روغن.
و شروع میکنیم از مسئله مربوط به پلاکشدن شهرهای دوشنبه خوجند. تنها مسیر ارتباطی بین مناطق شمال و مرکزی تاجیکستان با سازی شهرهای دوشنبه خوجند چناک که بر پایه نزدیک 300 میلیون دلار مبلغ گذاری چین و توسط شرکت نیز چینایی چاینا رود اجرا می شود، قرار است تا پایان سال جاری اساسا انجام بیابد. اما نزدیک شدن زمان اجرای این برنامه در محافل تاجیکستان این سوال را هرچی بیشتر ورد زبان ها میگرداند که آیا در واقع بعد با سازی شدنش راه دوشنبه خوجند پلاکه خواهد شد و اگر شد پول راه را کی میچیند؟
بله میرزا، مقامات وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان هم در نشست روز جمعه خود گفتند که این شهرها در آینده حتما پلاکی خواهد شد، ولی امورش در اختیار این وزارت باقی میماند، یعنی خصوصی نمیشود. ولی منتقدان میگن از بس که شهرهای دوشنبه خوجند تنها مسیر ارتباطی بین ولایت سوغد و مرکزی تاجیکستان بوده، مسیر الटरनेटیوی مجانی برای راننده ها و مسافران جهت روا از دوشنبه به سوغد و از سوغد به دوشنبه وجود ندارد، پلاکی کردن این مسیر مهم و بدون الटरनेटیو کار درست نیست. جزئیات را باشد همکاری ما مومین احمدی از پایتخت تاجیکستان پیگیری و گزارش کرده است.
با ختمی کارهای ساختمانی در شهرهای دوشنبه، بستان، چنوق استفاده از آن پولکی خواهد شد. عبدالرحیم اشور وزیر نقلیات و مخابرات تاجیکستان ضمن یک نشست خبری اعلام کرد که قرار است کارهای ساختمانی در این شهرها تا 9 سپتامبر روز استقلال دولتی انجام و به استفاده داده شود. آقای اشور گفت که در حال حاضر لایحه نرخنامه این راه مورد آموزش قرار دارد.
وقتی که پورا به استفاده داده شد، باید که با تکنولوژی معاصر، یعنی که راه باید نگهداری شود، یعنی تعمیر و ترمیم شود در آینده. برای همین این مسئله حاضر در سطح آموزش است. وقتی که همه کارا به اتمام رسیدن، البته آن تعریف ها، یعنی که آن مبلغی که پرداخت کرده می شود، البته باید حساب و کتاب می شود و بعد باید پیشکشی مردم می گرد.
حرکت پولکی وسیله نقلیه در این شهرها تجربه نخستین است که حکومت تاجیکستان می خواهد بر راه ماند. اما وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان شادی شبدالوف به حیث رئیس حزب کمونیست تاجیکستان گفت که در شرایط تاجیکستان پولکی کردن راه ناممکن است، زیرا شهرهای تاجیکستان راه الटरनेटیو ندارند. آقای شبدالوف در رابطه با این گفت:
ما در اختیار دولت خود ما باشد، وزارت راهی افتادویبر گردیداره کند، او را امنیت تامین کند، استفاده بری او را برای شهروندان رایگان بی پول یعنی تامین کند. این موقع نیز بکنید تاجیکستان است.
در حال حاضر این راه از سوی یک شرکت چینی ترمیم و نوسازی می شود و سرمایه گذاری این راه را نیز دولت چین بر عهده دارد. در حال حاضر راهسازان چین برای تامین بخطری راه از جمله در مواضعهای ترمخیز ایوان ساخته ایستادند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شهرهای دوشنبه خوجند آیا پولکی خواهد شد و پول این راه را آیا کی خواهد چید؟ خبرنگاری رادیو آزادی از پایتخت تاجیکستان گزارش می‌داد. پیگیری مسائل تاجیکستان را در برنامه ادامه می‌دهیم. شیرخان سلیمزاده، رهبر آژانس دولتی نظارت مالی و مبارزه با فساد، روز جمعه در یک نشست خبری گفت که این نهاد تا کنون نتیجه های اودیت یا خود بازرسی فعالیت های بانک ملی تاجیکستان را که شرکت بریتانیایی ارنست اند یانگ انجام داد رسما دریافت نکرده است. جناب سلیمزاده گفت نتایج این بازرسی هنوز دلیل دلیل افتتاحی پرونده در قبال مواردی آشکار شده در جریان اودیت نیست، ولی ماموران اجنسی میخواهند به زودی به تحقیق مواردی یاد شده در گزارش پردازند. قبلا دادستانی کلی تاجیکستان هم اظهار داشته بود که تحقیق نتیجه های بازرسی بانک ملی در صلاحیت اجنسی ضد فساد است، نه دادستانی کل. با تفصیلات این موضوع در یک گزارش همکاری من در این برنامه میرزای سلیم پور پرداخته است.
با گذشت 20 روز از نشر نتایج اودیت یا خود بازرسی فعالیت‌های بانک ملی تاجیکستان، هنوز معلوم نیست که آیا در قبال مواردهای در این گزارش یاد شده سوء استفاده از میلیون‌ها دلار مبالغ دولتی پرونده جنایی باز خواهد شد یا خیر، و حتی معلوم نیست که تحقیق این قضیه را کدامی از نهادهای سرشمار تفتیشاتی تاجیکستان بر عهده خواهد گرفت. چنین به نظر می‌رسد که مقامات مسئولی تاجیکستان هنوز منتظر اتخاذ تصمیم نهایی مقامات سیاسی هستند که آیا در برابر نتیجه های بازرسی شرکت بریتانیایی ارنست ان یانگ چی موضع خواهند گرفت. مقامات دوشنبه تا حال تلاش میکنند از پاسخ به سوال ها درباره نتیجه های این اودیت یا خودداری بیورزند یا با استفاده از تعبیرهای دیپلماتیکی که نتیجه های اودیت را رسما دریافت نکردند و اگر کردند حتما از پایش خواهند شد، از شهر بیشتر فرار کنند و یا تحقیق این قضیه را خارج از صلاحیت اداره خود و مربوط به یگان نهاد دیگر، مثلا آژانس مبارزه با فساد بخوانند. برای مثال عبدالسمد ددبایف معاون دادستان کلی تاجیکستان هفته پیش در این رابطه گفت:
اون اگر قانونشکنی که وابسته با خصوصیتی کرپسیونی داشته باشد، در این حالت اگنتی وابسته با مبارزه با ضد کرپسیون باید تفتیش میبرد. در مقامات پراکوراتورا یگان موادها اویدی اون چیزی که شما نمبر کردید حالا داخل نگشته است. یعنی نشر شده است، لیکن مقامات پراکوراتورا به مواد نامده است، نیست؟ اساسی سنجش ولی ما سنجش نگذارندیم، نیست خیلی سنجش.
و در حالی که عبدالسمد ددبایف معاون دادستان کلی تاجیکستان انگوش به سوی آژانس ضد فساد کرد و تحقیق چنین پرونده ها را از صلاحیت های این اداره نامید، شرخان سلیمزاده رئیس آژانس دولتی نظارت مالی و مبارزه با فساد روز جمعه در نشست خبری ادارهش اظهار داشت که آژانس ضد فساد تا حال نتیجه های اودیت بانک ملی را رسما دریافت نکرده است که به تحقیقش بپردازد. آقای سلیمزاده گفت نتیجه های نشر کرده بازرسان هنوز دلیل افتتاح پرونده جنایی پیرامون مواردهای ذکر شده در این گزارش شده نمیتواند. رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان اما افزود که این نهاد باید مواد اودیت را آموخته خود به تحقیق مواردهای در آن ذکر شده مشغول شود. شرخان سلیمزاده تعهد سپرد که ماموران آژانسیش به زودی مشغول این قضیه خواهند شد.
هر یک اودیت، حتی سنجش نظارت مالیوی که خود اگنتی ما میگذارند، یکی از بار اساس برای وجود پرونده جنایی نمیشود. مقام تحقیق برنده ابتدایی، مفتش، پراکورور و سود موفق قانون وظیفه دار هستند که اساسهای کافی را سنجیده معین نموده، بعد نسبت شخص پرونده جنایتی آغاز نمایند. بنابراین ما گفته نمیتوانیم که ما امروز موادهای اودیت بین المللی یانگ را گرفته درحال پرونده جنایتی آغاز مینماییم. نه، ما آن را مورد سنجش قرار میدهیم، بعد اگر اساسها باشد چاره‌جویی موفق ترتیب مقرر‌کرده قانون میاندیشیم.
در ماه مارس سال گذشته صندوق بین المللی پول دولتی تاجیکستان را در ارائه معلومات نادرست به خاطر دریافت قرضهای با امتیاز این نهاد مالی عیبدار کرد و از دوشنبه تقاضا کرد بیش از 47 میلیون دلاری بر پایه ارائه معلومات ناصحیح دریافت کرده اش را پس بدهد. جانب تاجیکستان به دنبال ارائه معلومات ناصحیح به صندوق پول را اعتراف کرد و در پی این جنجال مالی دوشنبه به اودیت بین المللی فعالیت های بانک ملی و شرکت های بزرگش تالکو و برق تاجیک نیز رضایت داد. برای انجام بازرسی فعالیت‌های بانک ملی تاجیکستان شرکت بریتانیایی ارنست ان یانگ انتخاب شد. نتیجه های اودیت انجام داده این شرکت در اوایل ماه اپریل در سامانه اینترنتی بانک ملی نشر شد. این گزارش رهبری پیشینی بانک ملی و معاونی کنونی سروزیر تاجیکستان مرادعلی علی مردان را با سوء استفاده از مقام و انتقال 856 میلیون دلار به صورت حساب‌های شرکت خصوصی کردیت اینوست که مخصوص و مسئول تامین مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خواجگی‌های پختکار تاجیکستان بوده است متهم می‌کند. بر اساس نتیجه های اودیت منصبداران با کجا رفتن 220 میلیون دلار از مبلغ‌های تحویل شده توسط کردیت اینوست را شرح داده نتوانسته، برخی حتی اسناد مربوط به حساب و کتاب قرضهای توسط این سخیمه دریافت کرده خود را آتش زدند که سیر فاش نشود. و اما مرادعلی علی مردان رهبری پیشینی بانک ملی و متهمی اصلی در گزارش ارنست ان یانگ خود را حق به جانب می شمارد و در صحبت با خبرنگاران محلی گفته است در شرایط وزنینی که کشور داشت تنها راه نجات صحای پختکاری همین بود. آقای علی مردان ضمناً این ادعاها را که او در این سخمه تقسیم پول پختکاران منفیت شخصی داشت رد کرده گفته است شرکت برکت که به خانواده او تعلق دارد بیشتر به چارواداری و باغداری مشغول است و کمتر به پختکاری. با این حال روز چهارشنبه شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در صحبت با خبرنگاران از روی داستان اودیت پرده بیشتر برداشت و اعتراف کرد که گزارش شرکت اودیتوری ارنست ان یانگ به حکومت ارسال شده است و باید حکومت تاجیکستان تعیین کند که آیا کدام نهاد مشغول رسیدگی به موردهای ذکر شده در این گزارش خواهد شد.
بانک ملی تاجیکستان نتیجه های اودیت رو به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرد و حالا اون در بررسی شده است در حکومت جمهوری تاجیکستان و او بیان ساختار میفرستد که پیگیری کنند.
این صحبت های رئیس کنونی بانک ملی هاکس که مقامات زیردخل تاجیکستان هنوز منتظری تصمیم سیاسی در مورد این قضیه بوده تا معلوم شدن موضع مقامات سیاسی کشور از شهر بیشتری مسئله و پرداخت عمیق‌تر به موضوع همچنان سر خواهند پیچید. از سوی دیگر صندوق بین المللی پول در این هفته برنامه 3 ساله و قریب 120 میلیون دلاری قرضهای جدیدش به تاجیکستان را تصویب کرد که میتواند همچون علامت پشت سر شدن مرحله تنش در روابط این نهاد با دوشنبه و پوشیده شدن صحفه اودیت نیست تلقی شود، حداقل در ذهن مقامات زیردخلی تاجیکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی نقطه او ار جی بزرگترین خزینه عکس و ویدیو و خبر و تحلیل با زبان تاجیکی در شبکه اینترنت. در ادامه برنامه یک موضوع بین المللی، به شهرهای بزرگ پاکستان نزدیک شدن جنگیان طالب و بر مقامات محلی در استان قبیله نشین شمال و غربی این کشور نفوذ هرچی بیشتر پیدا کردن طالبان مایه نگرانی های افزاینده آمریکا درباره امنیت تسلیحات هسته ای اسلام آباد شده است. کاخ سفید از پیشرفت های اخیر طالبان و به پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد باز هم نزدیک شدنی آنها اظهار نگرانی جدی کرده است.
طبق آخرین خبرها از پاکستان، جنگیان طالب با دستور فرمانده خود فضل الله از ناحیه بونیر خارج شده با پایگاه‌های خود در وادی سواد برمیگردند. اما در فاصله همگی 100 کیلومتر از اسلام آباد قرار گرفتن طالبان خبر اندک نیست و طبیعی است که چنین نگرانی شدید را در واشنگتن به بار آورده است. آخرین تحولات پاکستان را در یک گزارش همکاری ما خیرامانی با خزاده خلاصه می‌کند.
مشاوران رئیس جمهوری آمریکا میگویند که بدترین سناریوی پاکستان دارای سلاح هسته‌ای این میشود که اگر این کشور تحت نظارت جنگیان القاعده گذرد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان به تاکید میخواهد متقاعد سازد که هیچگاه هیچ یک گروه نظامی نمیتواند حکومت این کشور را به چالش کشاند و اصلا تاسیسات هسته‌ای این کشور در یک شرایط با امن حفظ و نگهداری میشود. اما با این وجود اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون برای بسیاری ها همچون هشدار جدی از خطرات احتمالی پاکستان صدا داد و گفت که با تحت کنترل طالبان گذشتن یک ولایت این کشور حالا پاکستان به امنیت جهان خطری مرگاور ایجاد میکند. جورج پرکوویچ یک مسئول سازمان کارنگی در صحبت با آزادی گفت که در مرحله کنونی خطری به دست تندگراهای اسلامی افتادن اسلحه هسته ای پاکستان را جدی گرفتن ممکن است.
For years, people would talk about this concern, and I.
و میگوید سالهای زیاد است که مردم این گونه نگرانی ها را بیان میکنند. نظری من این است که تا امروز مردم واهمه زیاد میکردند. در پاکستان 10 یا 12 مسئله تهدیدآمیز دیگری همچنان وجود دارد که مثل همین مسئله خیلی جدی ارزیابی میشود. و حالا چنین احساس میشود که بعضی بخشای پاکستان از تحت نظری حکومت بیرون میشوند. حالا نظر به گذشته باید واقعا هم بیشتر در مسئله خطر افزایش هسته‌ای فکر کرد، چون که دیگر این چیز واهمه نیست بلکه همینطور است. اکثر متخصصان اطمینان خاطر می‌دهند که نظر به گذشته حالا اسلحه هسته‌ای پاکستان خوب حمایت شده، تحت کنترل بخشی به نقشه‌گیری استراتژی پاکستان است که یک ساختار امنیتی بوده، رهبری آن را دانشمندی 58 ساله ژنرال خالد کیدوی به عهده دارد و او یکی از نفرانی با اعتماد است که هیچگاه نمی‌گذارد که گروه‌های اسلامی یا القاعده به تأسیسات هسته‌ای پاکستان دسترسی پیدا کنند. جف لایتموت یاور رئیس برنامه های امنیتی بین المللی شورای اتلانتیکی گفت که وی در این زمینه چندان هراس ندارد، چون که خطری که از ستیزجویان در این زمان برمیخیزد بیشتر به خودی پاکستان و بعدن به همسایه هایش افغانستان و هند تهدید میکند. وی گفت
The greatest threat here is that you're seeing a gradual bleeding.
خطری عظیمترین این است که شما شاهدی به اصطلاح خونریزی تدریجی مقامات پاکستان در قسمت زیادی این کشور می شوید که دیگر به حکومت مرکزی تابع نمی شوند. اینچنین شما شاهدی مشکلات ایدئولوژی هستید که شیرش متحد کننده این کشور یعنی ارتش آن هیچ نشان دادنی نیست که توان نظارت و حمایت سرحدهای خود و تامین یکپارچگی این کشور را دارد. در مسئله اسلحه هسته‌ای و احتمال به دست تروریست ها گذشتن آن شرط نیست که ارتش کنترل تمام پاکستان را به عهده داشته باشد. تحلیلگر پیرکوویچ میگوید که حالا حتی در صورت ضربه دیدن حکومت دنیوی پاکستان برخی ضمانت های وجود دارد که درباره امن و بی تاثیر ماندن اسلحه هسته ای این کشور درک می دهد. حداقل گفتو تا زمان سری مسئولیت ماندن گنرال کیدوی این گونه ضمانت ها وجود خواهد داشت و افزود
The civil government is not relevant to the control.
اهمیت حکومت دنیوی برای نظارت از بالای اسلحه هسته‌ای مهم نیست، یک مسئله است که صرف به ارتش وابسته است. احساس قوی ما این است که سلاح‌های هسته‌ای پاکستان از جانب بعضی عنصرهای در ارتش نظارت می‌شوند که همه‌شان افراد منتخب بوده قابل اعتماد هستند. تا زمانی که نظارت نظامی از بالای این برنامه به این شکل قوی باشد، می‌شود مطمئن بود که اسلحه مذکور به عقلانه استفاده نمی‌شود.
that these weapons won't be used crazily.
و افزود که خطر واقعی تنها در صورت دچار یک جنگ داخلی شدن پاکستان و سرزدن یک کودتای نظامی و یا سر قدرت آمدن طالبان پیش خواهد آمد. راجع به مقدار و حجم اسلحه هسته‌ای پاکستان اطلاع مشخص در دست نیست. این کشور قرارداد عدم توسعه سلاح هسته‌ای را امضا نکرده است و از این خاطر معلومات ضروری راجع به توانمندی‌های اتمی پاکستان معلوم نیست. متخصصان تخمین می‌زنند که احتمالاً این سلاح‌ها از 10 تا 150 عدد را تشکیل دهد. سال 2007 رئیس جمهوری وقتی پاکستان پرویز مشرف گفته بود که سلاح‌ها به حالت تجزیه شده آورده شدند که به احتمال غالب معنای آن را دارد که همه کلاهک‌ها جدا از سلاح‌های بالیستیکی نگاه داشته می‌شوند. طبق بعضی تخمین‌ها این سلاح‌ها توان زدن هدف‌های را دورتر از دهلی نوی هند دارند. گنرال کیدوی گفته است که در صورت ضروری کلاهک‌ها به زودی توسط سیستم‌های زمین و هوا به هم آورده می‌شوند. سید جنس یک محقق سیاسی که در پاکستان با پژوهش‌های امنیتی مشغول است گفت که وی در مکان‌های اصلی این کشور با وضع سلاح‌ها شناس شد و حالا اطمینان خاطر می‌دهد که اسلحه به همان شکل تجزیه شده حفظ و نگهداری می‌شود.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
واقعی تر شدن احتمال پولاکشان شورای دوشنبه خوجند واکنش آژانس دولتی مبارزه با فساد به نتیجه های اودیت بانک ملی تاجیکستان و آخرین تحولات مربوط به مخالفت بین دولت پاکستان و جنگیان طالب این بود مسئله که تا این لحظه برنامه بر آن پرداختیم. در ادامه مجله برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات این کشور میگویند که علیرغم همه ادعاها ساختمان نیروگاه روغن را ادامه خواهند داد. همزمان با گفته مقامات آنها به تشکیل یک کمیسیون مستقل بین الملل در رابطه با بررسی طرح اکولوژی و فنی این نیروگاه نیز مخالف نیستند.
این در حالی است که روبرت زلگ رهبری بانک جهانی در نامه خود به اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان موافق بودنش به نگرانی های آن کشور در مورد امکان کمابی در منطقه در پی احداث نیروگاه روغن را اظهار داشته و گفته است که بانک جهانی در این زمینه یک کمیسیون بین المللی تشکیل میکند. اما این جهتگیری بانک جهانی به آینده طرح بنیاد نیروگاه روغن چه تأثیر میتواند به جا گذارد؟ تفصیلات بیشتر این مسئله را همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه گزارش میدهد.
نامه روبرت زلیک پرزیدنت بانک جهانی عنوانی اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در زمان به تبع رسید که مقامات تاجیکستان در ستاد کاری نیروگاه روغن مسائل ادامه ساختمان این نیروگاه را بررسی کردند و پولاد محی‌الدینوف معاون وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان قبل از سفرش به روغن در یک نشست مطبوعاتی گفت که به دلیل تاثیر بحران مالی جهانی تاجیکستان جز نیروگاه روغن اجرای دیگر برنامه‌های عمده انرژی را به تعویق خواهد انداخت. وی گفت احداث نیروگاه روغن در اولویت فعالیت دولت است و تاجیکستان علی‌رغم همه ادعاها ساختمان این نیروگاه را ادامه خواهد داد. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان گفت که این پاسخی پرزیدنت بانک جهانی با اسلام کریموف با تاجیکستان ربطی ندارد، زیرا تاجیکستان مخالف بررسی طرح اکولوژی و فنی ساختمان نیروگاه راغان نیست. در همین حال خیرالله سفروف رئیس بخش ساختمان نیروگاه های وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان در گفتگو با رادیوی آزادی در این باره گفت:
پس از 32.5 میلیون سومانی در بودجه در نظر داشته شده است، در مورد لازم شدن اضافه خراجات با مبلغ های اضافه هم پیدا میکنم. ساختمان راغون دوام دارد، این ساختمان نو نیست، این دوام ساختمان است، یگان پرابلمی نیست، یگان متوقف گذاشتن نیست.
این در حالی است که پرزیدنت بانک جهانی در پاسخ به نگرانی های اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان در رابطه به احتمال کمابی در منطقه پس از احداث آبانبار روغان نوشته است که بانک جهانی برای بررسی همه جانبه طرح اکولوژی و فنی این نیروگاه کمیسیون بین المللی شامل از کارشناسان مستقل را تشکیل خواهد داد و مشورت ها در این زمینه را با کشورهای منطقه و کارشناسان تا سال 2010 ادامه خواهد داد. این در حالی است که تاجیکستان نیز با تشکیل همچنین کمیسیونی بین المللی مستقل مخالف نیست. مرادعلی علی مردانوف معاون نخست وزیر تاجیکستان موافقت تاجیکستان با تشکیل همچنین کمیسیونی مستقل را تایید کرده بود. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز مطالعات سیاسی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان نیز به موقع دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت:
بانک جهانی حقوق دارد، امکان دارد که اندیشه های خودش را به هر طریقی که خواهد بگوید. راضی بودیم که کمیسیه بین المللی باشد و این کمیسیه بین المللی نه تنها تاجیکستان بلکه عموماً آسیای مرکزی را در مجموع تحقیق کند.
عبدالغنی محمدعظیموف تحلیلگر امور سیاسی گفت که تشکیل همچنین کمیسیون مستقل بین المللی به نفع تاجیکستان است. آقای محمدعظیموف افزود:
گروه تحقیقاتی همه طرف را تحلیل کرده می برد و به فکرم آن نظرهایی که در تاشکند دارند در مسئله بنیاد راغون برطرف می شد.
به گفته آقای محمدعظیموف از سوی دیگر بررسی طرح فنی و اکولوژی نیروگاه راغان از سوی کمیسیون مستقل بین المللی تا سال 2010 به کشورهای سرمایه‌گذار امکان می‌دهد طول یک سال بحران مالی جهانی در ساختمان این نیروگاه ریسک نکنند. به گفته وی هدف اصلی بانک جهانی از پاسخ به تقاضای رئیس جمهور ازبکستان و تشکیل کمیسیون مستقل نیز همین است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جهتگیری های بانک جهانی در بحث دوشنبه و تاشکند بر سر طرح نیروگاه راغون. شنونده عزیز، و اینجا می رسیم به پایان نشریه دومی مجله بامدادی شنبه 25 اپریل. من میرزا سلیم پور و همکاران در دوشنبه کیو مرسیاتا بعد نیم ساعت با نشریه جنبستی مجله بامدادی خدمت شما برخواهیم گشت.
اما بعد از تقدیم یک پاره ترانه و تا نیم ساعت دیگر گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی را همکاران ما از تیم جوانان زرنگیز نوروزشاه و شهلای گلخواجه با مجله آینده ساز ادامه می دهند. با ما باشید.
تقدیرم تو اقبالم تو گنجی به مای من تو میدم.